اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. پس از برائت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بر روز شنبه در دومین محکمه استیضاح، آینده ترامپ در سیاست همچنان نامشخص است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتوم تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. با وجود بنبست مذاکرات صلح دوحه، رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که فرصت برای پایان جنگ و رسیدن به صلح در آن کشور فراهم شده است. محمد اشرف غنی در یک پیام تصویری به مناسبت 32مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت که صلح در کشورش آمدنی است.
اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت کردند. صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند. ما بیاد داریم که تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمیدهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمیرسد. ما با شکست دادن به قشون سرخ این نظر را غلط ثابت نمودیم. حالا هم تدبیر، وحدت و یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال از تامین صلح در کشور صورت گرفته است که در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه یک بار دیگر از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه خواست تا به میز مذاکره حاضر شوند و گفتگوهای صلح را به صورت فوری آغاز کنند. این کمیسیون روز یکشنبه در صفحه تویتر خود از رؤسای اردو جنا خواسته است تا به میز مذاکره برگردند تا تلفات نامواجه جنگ کاهش یابد. این کمیسیون میگوید که ادامه خشونت‌ها با گذشت هر روز از غیر نظامیان قربانی میگیرد و تداوم این وضعیت امید آنان را به صلح کاهش خواهد داد. این تقاضای کمیسیون حقوق بشر در حال صورت گرفته است که مقامهای آمریکایی گفتند که توافق ایالات متحده و گروه طالبان را که در اواخر ماه فوریه سال گذشته امضا شد بررسی میکنند که آیا گروه طالبان بر تعهدات خود عمل کرده است یا خیر. والی ننگرهار امروز یکشنبه از بازداشت یک شبکه 4 نفری گروه طالبان خبر داد که در ترورهای هدفمند در آن ولایت دست دارند. زیولق امرخیل امروز به خبرنگاران گفت که این شبکه تحت رهبری قاری هجرت‌الا در ننگرهار فعالیت داشت. به گفته این مقام ولایتی، این افراد وابسته به گروه طالبان در جریان عملیات امنیتی ملی در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های سرخرود و بیسود بازداشت شدند. به گفته ولی ننگرهار، افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند، ماین‌گذاری‌ها و نصب ماین‌های مغناطیسی در موتورهای کارمندان دولتی دست داشتند. آقای امرخیل تأکید کرد که اعضای این شبکه با جرمشان اعتراف کردند. گروه طالبان تا حال در مورد تفسیر نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 108 میلیون و 600 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,395,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,576,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 488,250 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. وزیر دفاع ترکیه گفته است که قوای کشورش جسد 13 ترکی را که اختطاف شده بودند امروز یک شنبه در یک مغاره واقع در شمال عراق پیدا کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
پلیس یا کار وزیر دفاع ترکیه گفته است سربازان ترکی که عملیات نظامی را علیه حزب کارگران یا پی کی کی در شمال عراق انجام می دهند این اجساد را پیدا کردند. وزیر دفاع ترکیه همچنان گفته است که در جریان عملیات نظامیان کشورش علیه تنروان PKK 48 عضو این گروه کشته شده است. و همچنان تایید کرد که در جریان این عملیات 3 سرباز ترکی کشته و 3 سرباز دیگر زخم برداشته است. به گفته وزیر دفاع ترکیه 12 ترک اختطاف شده بر سر و یکی از آنها از ناحیه شانه مورد اصابت مرمی قرار گرفته است. گروه PKK نیز در وبسایت خود گفته است که شماره از زندانیان آن گروه به شمول کارمندان استخباراتی، پلیس و نظامیان ترکی در جریان برخورد در شمال عراق کشته شدند، اما این گروه کشته شدن زندانیان را رد کرده است. نظامیان ترک همواره بر مواضع تنروان حزب کارگران کردستان که از چندین دهه به این سو کوهستانات شمالی عراق را برای حمله بر نیروهای ترکی استفاده می کنند، حملات هوایی و زمینی انجام می دهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تیم‌های نجات هند امروز یکشنبه 9 جسد دیگر را در منطقه اومالیا واقع در شمال هند بیرون آوردند. این اجساد یک هفته پس از آن بیرون آورده شد که شکستن یخچال طبیعی در کوههای اومالیا سبب تخریب بند آب در آن منطقه شد و بیش از 150 نفر در این حادثه ناپدید شدند. شمار قربانیان این حادثه تا حال به 50 نفر رسیده است. مقام‌های هندی گفتند که 154 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند و تلاش برای یافتن آنان ادامه دارد. ده‌ها هزار معترض امروز شنبه برای نهمین روز پیهم در شهرهای عمده میانمار با رو اندازی مظاهرات ضد کودتا خواهان رهایی رهبران آن کشور شدند. این مظاهرات در حال صورت گرفته است که نظامیان میانمار در شهرهای مختلف آن کشور گزمه می کنند و قوانین محافظت از آزادی تجمعات را لغو کردند. جزئیات از احد عزیزاده.
میان مظاهره کنندگان معاصلان انجینری نیز در شهر یانگون میانمار با پوشیدن لباس‌های سفید و حمل پاسکارت‌ها خواهان رهایی آنگ سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران آن کشور شدند که از اول فوریه سال روان میلادی در توقیف نظامیان به سر می‌برند. این مظاهرات که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است در شهرهای مختلف میانمار برای نهمین روز پیهم انجام می‌شود. بسیاری از مظاهره کنندگان در شهرهای مختلف میانمار تصاویر آنگ سان سوچی را با خود حمل می کردند. انجمن همکاری با زندانیان سیاسی گفته است که نظامیان میانمار از آغاز مظاهرات تا حال بیش از 384 معترض را توقیف کردند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بر رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات هشتم ماه نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد. اما اردوی میانمار اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و نتیجه آن را نپذیرفت.
و 15 عمله کشتی ترکیه که ماهی گذشته توسط دزدان دریایی در خلیج گینه اختطاف شده بودند، امروز یکشنبه به ترکیه برگشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مصطفی کایا کاپیتان این کشتی ربوده شده گزارش داده است که افراد مسلح اموارا آنان را زیر نظر داشتند و وضعیت آنان در زمان اسارت بسیار دشوار بود. این کاپیتان کشتی گفته است که دزدان دریایی آنان را شکنجه و لاتکوب نکردند، اما فشار روانی بر آنان انواره وارد می شد و دزدان دریایی پی هم تهدید می کردند که اگر آنچه آنان می خواهند شرکت کشتی پرداخت نکند، همه عمله کشتی را خواهند کشت. عمله این کشتی به تاریخ 23 جنوری توسط دزدان دریایی اختطاف شدند و دزدان دریایی در مقابل رهایی نفات خواستار جزیه شده بودند. تا حال مشخص نشده است که برای رهایی نفات چی مقدار پول برای دزدان دریایی پرداخته شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. سنای ایالات متحده روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین از اتهام برانگیختن آشوب ششم ماه جنوری در مقر کنگرس براعت داد. از جمله سناتوران 57 تن به طرفداری و 43 تن بر ضد مسئول قرار دادن ترامپ رأی دادند. برای محکومیت استیضای ترامپ با درهای اضافی که جمله باید 67 رأی میشد نیاز بود. 7 سناتور جمهوری خواهم با دموکرات‌ها برای محکومیت ترامپ هم نوا شدند. شرح بیشتر گزارش کاترین جیپسون خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آشوب ششم ماه جنوری از سوی طرفداران ترامپ در مقر کانگرس ایالات متحده کاپیتال منتج به مرگ ششتن و زخمی شدن صدها تن دیگر گردید و برای مدت پروسه دموکراتیک شمارش آرای انتخابی را برهم زد. اما از جمله 100 سناتور 57 تن به طرفداری مسئول قرار دادن ترامپ در برانگیختن آشوب رای دادند. با آن هم دو برسی آرا را که برای محکوم شناختن در استیضاء ضرورت بود به دست نیامد. رای 10 سناتور دیگر نیز نیاز بود تا این محکومیت انجام می‌یافت. هفتن از سناتوران جمهوری خواه نیز با دموکرات ها هم نوا گردیده به نفع محکومیت رای دادند.
دونالد جان ترامپ بی and he is hereby acquitted.
این نخستین محاکمه استیضاء یک رئیس جمهور قبلی می باشد که در این حال خیلی به سرعت انجام شد و صرف 5 روز مباحث داغ که شامل مسئولان کمیته استیضاء دموکرات مجلس نمایندگان نیز بود دوام کرد. آنها ویدیوهای تازه از جریان آشوب را نشان دادند که چگونه مایک پنس معاون رئیس جمهور فقط در چند قدمی از آشوبگران فاصله داشت. جیمی راسکن مسئول کمیته استیضاء مجلس نمایندگان گفت
قضیه حاکی از این است که چگونه کشور ما مقتضی یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز غیر خشونت‌بار بوده و حاکمیت به مردم تعلق دارد.
وکیل مدافع ترامپ در آخرین دقایق شهادت خیش پذیرفت که رئیس جمهور مظنون به این است که او میدانست پنس در خطر است ولی هنوز برای حفاظت او کار نکرد. وکلای مدافع ترامپ استدلال کردند که سخنان ترامپ در گردهمایی سرقت را متوقف کنید که فقط کمی قبل از آشوب ایراد گردید در تحت آزادی بیان محفوظ است و به صورت مستقیم بر آشوبگران نفوذی نداشته است. مایکل وان دروین وکیل مدافع ترامپ گفت
No matter how much truly horrifying footage we see of the conduct
بدون در نظر داشتین مطلب که تا کدام اندازه تصاویر آشوبگران زننده بوده و تا کدام اندازه احساسات در این محاکمه تزریق گردیده بود، این همه نمیتواند یک حقیقت را تغییر بدهد که ترامپ نسبت به تمام اتهاماتی که به او نسبت داده می شود مقصر نیست.
اما سناتور میت رامنی که با فاصله کمی از آشوبگران فرار کرد با 6 سناتور دیگر جمهوری خواه همراهی کرد و این به خوبی یک تغییر جهتی را در حزب آشکار می سازد. جان هاداگ از بروکنز انستیتوشن می گوید
برای حزب جمهوری خواه که بتواند عملکردهای ترامپ را تحمل کند محدوده موجود است که در آینده معلوم خواهد شد که تا کدام اندازه می تواند آن را در صفوف خود جای دهد یا اینکه چقدر تلاش ورزد تا خود را از رئیس جمهور قبلی فاصله بدهد.
بر بیشتر از 200 تن از آشوبگران همین اکنون به خاطر اشتراکشان در آشوب ششم جنوری اتهام وارد گردیده است، روزی که در مورد آن قانونسازان و تحلیلگران هشدار دادند که می تواند یک چرخش در استفاده سو از قدرت باشد. جرمی مایر از پانتون جورج میسون می گوید
دموکرات ها همیشه درک کردن که این کار خیلی دشوار است، اما به فکر من که دموکرات ها چونین احساس کردن هرگاه او را محاکمه استیضاء نکنند، در این صورت این به یک معمول مبدل خواهد شد که در آینده کارهای خشنی انجام شود و از مجازات فرار صورت بگیرد.
ترامپ در تاریخ ایالات متحده یگانه رئیس جمهور است که دوبار استیضاء می گردد. برعد دادن ترامپ از سوی سنا با او این آزادی را می دهد که در آینده در صدد گرفتن مقام سیاسی گردد، حتی می تواند در رقابت های ریاست جمهوری 2024 شرکت ورزد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از برائت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بر روز شنبه در دومین محکمه استیضاحی، آینده ترامپ در سیاست همچنان نامشخص است. مایک او سولیوان از صدای آمریکا گزارش می‌دهد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در دوران پس از ترامپ با آزمون‌های جداگانه روبرو هستند. برگردان دری گزارش از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
ترامپ پس از حمله حامیانش به کنگره در ششم ماه جنوری و اتهام دروغین مبنی بر اینکه جو بایدن انتخابات را به سرقت برده است، با جرم تحریک خشونت علیه دولت آمریکا گناهکار شناختن نشد. دموکرات‌ها گفتند مسئولیت ترامپ روشن است. 7 جمهوری خواه موافقت کردند، اما دیگران گفتند که شواهد کافی وجود ندارد. یک نظرسنجی رویترز ایپسوس نشان می‌دهد 71% از بزرگسالان ایالات متحده و نیمه از جمهوری خواهان معتقدند که ترامپ تا حدود مسئول آشوب‌ها بوده است. مرد به نام زک از استیضاح ترامپ حمایت کرد و گفت
همه ی آنچه او انجام داده تلاش برای از بین بردن سیستم بسیار شکننده رای گیری است که قبلا در آن کم آسیب آوارد آمده است.
یکی از طرفداران ترامپ شل رینش اظهار داشت که کانگرس وقت خود را تلف می کند و اضافه کرد
استیضاح این است که یک رئیس جمهور برحال از کار خود برکنار شود. او دیگر در دفتر کار خود نیست.
بررسی ها نشان می دهد که اکثر جمهوری خواهان هنوز ترامپ را در آغوش می کشند. باربرا پری تحلیلگر دانشگاه ویرجینیا است.
در حقیقت 70% جمهوری خواهان معتقدند که جو بایدن به طور غیرقانونی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
اما این چیز است که رهبران جمهوری خواه اعتراف می کنند که نادرست است. اما این تحلیلگر می گوید که طرفداران ترامپ سیاست های مورد نظر خود را پیش گرفتند. آلن کارمارک تحلیلگر از ماسای بروکینگز میگوید رئیس جمهور جو بایدن و دموکرات ها در کنگره با آزمون های روبرو هستند.
دموکرات ها باید ما را از شر کووید 19 خلاص کنند و اقتصاد را به مسیر درست سوق دهند. آنها یک کار کاملا ساده دارند و هر گونه قسم ایدئولوژیکی که در حزب وجود دارد در مقایسه با حزب جمهوری خواه بی سر و بی صدا اند.
ترامپ که در کنگره تبرئه شد همچنان در ارتباط با معاملات تجاری خود هدف بسیاری از سارنوالان دولت قرار گرفت. کامارک میگوید ممکن است شخصی که از رفتارهای ریاست جمهوری سرپیچی میکند غیر متعارف ترین رئیس جمهور سابق باشد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در پاکستان مردم به دلیل ناپدید شدن‌های اجباری عزیزان خود دست به اعتراض زدند. بعضی‌ها برای سال‌هاست که ناپدید هستند. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا از پاکستان در مورد گزارش دارد که تفصیل او را از رویا زمانی می‌شنویم.
در تظاهرات تمام با احساسات زنان عکس‌های عزیزانشان را حمل می‌کردند. پدر، برادر و پسران این خانواده ها در مقابل چشمانشان برده می شوند و برای سالها مفقود هستند. سیما بلوچ یک از این زنان معترض می گوید که برادر من به تاریخ 4 ماه اکتبر سال 2016 در مقابل چشمان همسرش برده شده. از آن وقت تا حال ما همه جا به هر دری جستجو کردیم، اما هنوز هم نمی دانیم که او در کجاست. مفقودی های اجباری یک موضوع دیرینه در پاکستان بوده است. حکومت های پی در پی برای حل این مشکل تلاش های زیاده به خرج دادند، اما به نتیجه نرسیدند. هزاران تن هنوز هم مفقود می باشند. نزدیکان این افراد و فعالان حقوق بشر سازمان های قدرتمند نظامی و اطلاعاتی پاکستان را متهم می کنند که در این مفقودی ها دست داشتند. پاکستان در سال 2011 به منظور ردیابی افراد ناپدید شده کمیسیونی را ایجاد کرد تا اقدامات قانونی علیه افراد مسئول همچو واقعات اتخاذ شود. در سال 2018 جاوید اقبال رئیس این کمیسیون به کمیته حقوق بشر مجلس سنای پاکستان گفت که بر اساس گفته های چند سناتور در آن جلسه 153 تن از کارمندان اردوی پاکستان دخیل در این قضایا می باشند. زمانی که در مورد یافته های این کمیسیون صدای آمریکا از مقامات رسانه‌ای اردوی پاکستان سوالات را مطرح کرد، در عوض آنها سوال ها را به کمیسیون رجعت داده، گفتند که این ارگان است که از نظر قانونی معذف از این موارد را بررسی کند و کمیسیون نیز از رایه جزئیات در مورد خودداری کرد. در گذشته سخنگویان نظامی پاکستان ادعا کردند که بسیاری از مفقود شدگان شبه نظامیانی بودند که بدون اطلاع به خانواده هایشان از خانه خارج شده یا به افغانستان رفته و یا هم با گروه های جدایی طلب در گوهای ایالت بلوچستان پنهان شدند. آنان این را نیز ادعا کردند که مفقود شدگان در درگیری ها با نیروهای امنیتی از بین می روند. در اوایل ماه جاری عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده داد که این موضوع را حل خواهد کرد، اما نزدیکان این افراد روزها پس از بیانیه آقای خان گفتند که کمیسیون برای ردیابی ناپدید شدگان با آنان گفته است که از تقاضای خود دست بردارند. پدر سیمیدین بلوچ 12 سال است که مفقود است و در مورد می گوید که آیا ما شهروندان این کشور نیستیم؟ آیا حقوق ما برای شما هیچ معنی ندارد؟ برای 12 سال است که ما گریه میکنیم، در جاده ها در مقابل رسانه ها اعتراض میکنیم، آیا شما این را نمیبینید؟ نزدیکان افراد مفقود شده میگویند که آنان خواهان رهایی بدون شرط نیستند. تقاضای جمعی این معترضان تقریبا این است که اگر عزیزانشان مرتکب کدام جرم شده باشند در یک محکمه قانونی بررسی و مورد پیگرد قرار گیرند و هر تصمیمی که گرفته شود بر اساس قانون اساسی پاکستان باشد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حکومت افغانستان یک سروی تازه را مبنی به تسلط طالبان بر بیشتر مساحت این کشور رد کرده و او را ناقص خوانده. شورای امنیت ملی کشور هم گفته که طالبان در حالی که ادعای حاکمیت بر بیشتر ساحات افغانستان دارند، اما در خارج بر تخریب آینده کشور نقشه می کشند. در رابطه گزارشی داریم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
آژانس خبری پژواک به تازگی سروی را نشر کرده است که در آن کنترل طالبان بر 52% خاک افغانستان و کنترل حکومت بر حدود 46% اراضی این کشور بیان شده است. همچنان در این سروی گفته شده است که در حدود 3% خاک افغانستان هیچ جانب حاکمیت ندارد. اما ریاست جمهوری افغانستان روش‌ها و انجام این سروی را ناقص می‌خواند و آن را رد می‌کند. دواخانه مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که حاکمیت وابسته به عرضه خدمات است، آنچه طالبان هرگز انجام ندادند.
افغانستان خلق نه ده طالب تر حاکمیت لاندی دی و نه ده طالب حاکمیت.
مردم افغانستان نه تحت حاکمیت طالبان به سر میبرند و نه آن را میپذیرند. تمام تلاش ها بر این است که مردم را به حکومت بباور کند و حکومت را ضعیف نشان دهد. ما در هر نقطه افغانستان عملیات نمی کنیم، زندان ها را در هم نمی شکنیم، لانه های تروریستان را ویران نمی کنیم. در برخی ساحات که حضور نداریم به معنای نبود حاکمیت نیست. در آنجا مردم به ادارات حکومت افغانستان مراجعه می کنند و خدمات به آنها می رسد.
این در حال است که طالبان ادعای کنترل بر بیش از 70% خاک افغانستان را دارند، موضوعی که شورای امنیت ملی این کشور آن را بی‌بنیاد می‌داند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه گفت که مراکز سازماندهی جلسه و تصمیم گیری طالبان در داخل افغانستان نیست، بلکه در پشاور کویته قرار دارند.
جلسه میگیره در مورد آینده افغانستان که باید چی رقم مردم افغانستان را بکشه، دستاوردهایی که ما شما داریم از بین ببرن، تجهیزات از بین ببرن. جلسهش در کویته صورت میگیره. وقتی معاون سخنگویشان یا سخنگویشان در پشاور کشته میشه یا میموره از مریضی، دمی 70% درازی گپه یکی از جورنالیست های شما بود که نتانستن که 2 متر قبر برش پیدا کنه، اونا پس میبره در پشاور و در کویته.
کارشناسان نظامی با اشاره به حضور سایر گروه های تروریستی در داخل افغانستان به این نظرند که چون این سروه ها در شمار از مناطقی که مراکز دائمی طالبان مشخص نیست چگونه انجام شده است. به باور این کارشناسان در شماری از مناطق افغانستان طالبان به گونه مسافرگونه، چه با جبر و چه برضا، در منازل مسکونی مردم حضور دارند و نباید این مناطق جز حاکمیت آن گروه محسوب شود. حمدالله نازک، جنرال پیشین امنیت ملی و غلام سرور نیازی، دگروال پیشین.
دغه سرویګانی په عمومي وضعیت کې چې راپورته کیږي د افغانستان
چنین سروی ها زمانی که همگانی می شود اینجا در افغانستان 22 گروه تروریستی بین‌المللی حضور دارند و این اساس اگر به درصدی بنگریم به ما نشان خواهد داد که تمام ساحات از گروه های مسلح غیر مسئول پر است.
مکمل د چیش څخه ډکه ده
آمار را که آژانس خبری پژواک پخش کرده شاید یک آمار خیالی باشه و اونقدر سنجیده شده و دقیق نباشه، ولی چیزی را که ما میبینیم، ما در شهرهای بزرگ امنیت نداریم، هر روز شاهد انفجار و اندهار و ترور و شاهد انفجار منهای مقناطیسی هستیم و همچنان در شهرهای بزرگ افغانستان امروز امنیت نیست.
با این وجود سروی نشان داده است که مراکز تمامی 34 ولایت افغانستان در کنترل حکومت است و از جمله 388 ولسوالی حکومت بر 64 ولسوالی و طالبان بر 27 ولسوالی حاکمیت مطلق دارند و مراکز 39 ولسوالی نیز در دست طالبان است و اداره های دولتی به مناطق مجاور منتقل شدند. همچنان بر اساس این سروی حکومت طالبان در سایر ولسوالی ها به گونه مشترک حضور دارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ریاست صحت عامه غزنی گفته که ایجاد شفاخانه نظامی در ولایت ضرورت جدی است. پیش از این بارها دکتران شفاخانه دولتی غزنی از رفتار نادرست نظامیان در زمان انتقال زخمی های جنگی شاکی بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید که روزانه صدها مریض به شمول زنان و کودکان در شفاخانه ولایتی غزنی برای تداوی مراجعه میکنند، اما همزمان انتقال کشته ها و زخمی های جنگی در این شفاخانه مریضان دیگر را شدیداً تحت فشار روحی و روانی قرار میدهد. نکمل میگوید که هنگام انتقال کشته ها و زخمی ها نظامیان خشین با تمامی تجهیزات جنگیشان داخل شفاخانه می شوند که فضای وحشت و اضطراب را ایجاد می کنند و با دکتران نیز رفتار بد دارند.
مردم مریضا را خصوصا خانم ها و اطفال وضعیت روانیش بسیار تغییر پیدا میکنه، چون اینا زخمی ها را میارن، مرده ها را میارن، جسد ها را میارن، اکثرا جسد های مخالفین با وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه میارن. هیچ روزی نیست که مردخانه ما از مرده خالی باشه. بنا نگه شبخانه نظامی باشه، از یک طرف محرمیت اونا حفظ است، از طرف دو مریضای ملکی ما زیر سوال نمی، ما خود خدمت هر کس است. اونا مسلم میان داخل عملیاتخانه میشن، داخل وارد میشن، دکترای ما را لتکوب کردن. اینطوری که ما یک طرف میگم، از دو طرف
حسن رضا یوسفی مسئول کمیته صحی شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که حکومت در ایجاد شفاخانه نظامی در این ولایت سال هاست که تعلل کرده است. آقای یوسفی با اشاره به وضعیت دشوار جنگی در این ولایت ایجاد چنین شفاخانه را ضرورت اساسی و عاجل برای تداوی بهترین نظامیان عنوان می کند.
و خود غزنی جمعیت نفوسش قابل ملاحظه است، اراضیش بسیار وسیع است و همه روزه ما در حومه های شهر و همه روزه در سطوح ولسوالی های ولایت غزنی ما شاهد درگیری های مسلحانه با طالبان مسلح را هستیم. ما و مجموعه کسانی که حداقل در راستای صحت تلاش می کنند، ما همواره تلاش کردیم پیشنهادهای متعدد را حتی به مجالس شورای نظامی موضوع مورد بحث قرار گرفته که باید شفاخانه نظامی ایجاد شود.
از سوی دیگر وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی بدرفتاری نظامیان با کارمندان صحی و دکتران شفاخانه غزنی را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که نبود شفاخانه نظامی مشکل جدی است و قرار سال آینده به این مشکل رسیدگی شود.
زیات وخت مشکلی مغل مرکزی ادارې چې پوارون وارونو د دې غوښتن کشوي
راستي هم مشکل است. با ادارات مرکزی این موضوع را شریک کرده ایم، آنها به درخواست ما جواب مثبت داده است. ما منتظر هستیم که این شفاخانه ساخته شود و نظامیان به شفاخانه نظامی تداوی شوند.
باید فاصله ایجاد شه و نظامیان په خپل شفاخانه کې تداوی شي.
دکتران و کارمندان صحی شفاخانه ملکی غزنی که نمیخواهند نام و صداشان در گزارش استفاده شود میگوید بارها از سوی نظامیان مورد لتکوب و توهین و فحاش قرار گرفتند. در سال جاری یک شفاخانه حوزوی نیز برای رسیدگی به مشکلات مردم غزنی ساخته شده است، اما شهروندان غزنی از ارائه خدمات صحی آن رضایت چندانی ندارد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.